متشکرم. اما همونطور که گفتم اینجا زمین صاحبی کبدی آقایونه و جایی که به حال میشه محل تمرین آقایان برای مسابقات مهمی که پیش روشون هست. به حال دوستان در کمیته فنی هم اینجا حضور دارن، هستن مسئولین اینجا در کنار هم و به هر حال فضا رو یه جوری فراهم میکنن که همه چیز کاملا حرفه‌ای پیش بره و تا یه تمرینات حرفه‌ای رو بچه‌ها پشت سر بگذارن و بحث رو جدی بگیرن. داستان کاملا جدیه و این همیشه مطرح بوده در همه رشته‌های ورزشی و اونم حضور مسئولین در کنار بچه‌ها حین تمرینات حرفه‌ای هر رشته‌ای. متشکرم از همراهیتون، با ما همراه باشید در برنامه‌های بعدی.
خیلی خوب، متشکریم از خانم علاقمند، متشکریم از همه همکارانم و همه شنوندگانی که مثل همیشه وفادارم به تهران ورزشی همراه ما بودن. بعد خداحافظی کنیم محمد،
تا هفته آینده شنبه، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
به نام خدای شفا دهنده، سلام. ما سفیر سلامتی در تهران. ما سلامت.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه تهران ما سلامت. این روزها با استفاده از فضای مجازی و علاقه همه افراد به این فضا، استفاده از وسایل دیجیتال هم بیشتر شده. مثلا الان ما گوشی رو دست همه میبینیم، تبلت رو دست همه میبینیم، به ویژه دست بچه های کوچیک، و قطعا این وسایل ارتباطی که خیلی زندگی رو برای ما راحت تر کرد دان، سری عوارضی هم دارن، یک سری تأثیراتی هم ممکنه روی جسم و بدن ما بذارن که ما میخواییم امروز در همین رابطه صحبت بکنیم. میزبان آقای دکتر حسن عشایری هستیم، ایشون متخصص مغز و اعصاب و روان پزشکی هستن و استاد دانشگاه علوم پزشکی. همراه ما باشید و ببینیم که آیا این وسایل میتونن به ما آسیبی وارد بکنن یا خیر. آقای دکتر عشایری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون. بحث پیچیده ایست در مورد این وسائلی که استفاده می کنیم برای ارتباط و کسب اطلاعات یا فرستادن اطلاعات و غیر. این ارتباط ها خب قبلا در حد نوشتار و ما با تلفن و غیره یک کمیونیکیشن ارتباطی برقرار می شد، ولی این انقلابی که میشه گفت در فضای مجازی اتفاق افتاده، در انفجار اطلاعات و جرانواری اطلاعات،
بله،
همه جا را درگیر کرده.
بله آقای دکتر، ممکنه که این وسایل روی ساختار مغز ما هم اثر بذارن؟
بله، مطالعات در قسمت‌های روانشناسی، جامعه شناسی، حتی اقتصاددانا و غیره گرفتار هستند. ولی اگه اجازه بدید فقط از دیدگاه عصب شناسی چه رشته ای رو چه یه میان رشته است به اسم عصب روان شناختی، در ایران هم وسیله وزارت علوم تایید شده و سمپوزیوم ها، مطالعات، پایان‌نامه ها ادامه داره. این رشته برای اینکه روشن بشه روی چرده ما، اجازه بدید در یه جمله بگم: رابطه مغز، سیستم عصبی و رفتار رو بررسی میکنه.
بفرمایید.
در نورولوژی فقط برای بیماری های عصبی هست، در روانپزشکی مسائل ذهنی و غیره و روانشناسی همینجور. ولی این رشته چه در ایران، منم یکی از مسئولین نشستم برنامه داریم، رابطه مغز و فرآیندهایی مثل احساس، ادراک، شناخت، آگاهی و سازمانبندی رفتار. یعنی مغز به واقعیت عینی زندگی ذهنیت میده و این ذهنیت دوباره روی خود مغز اثر میکنه. این رشته که ما در جیرش هستیم در ایران هم از این دیدگاه اجازه بدید نگاه کنیم. خب مسلماً در عصب شناسی فقط داخل زمزمه بررسی نمیشه، مغز در ارتباط با بیرون ساخته میشه، داخل زمزمه اطلاعات پردازش میشه ولی اطلاعات به بیرون هم اثر میکنه و این ارتباط در حقیقت اطلاعات با مغز و بیرون یعنی محیط با بدن انسان که حرکت میکنه، بدن مندم هست، ذهن امروزه فقط داخل زمزمه نیست، این باعث میشه که تحقیقات یه چمی پیچیده باشن. چرا؟ برای اینکه اگه فقط از دیدگاه روانشناسی نگاه کنیم فرایندهای روانی رو بررسی میکنیم و اگه از دیدگاه نورولوژی نگاه کنیم فقط مسائل سخت افزار رو بررسی میکنیم. ولی
آقای دکتر در معایناتی که داشتید روی در واقع ساختار مغز روی امواج الکترونیکی مغز چه تغییر و تأثیری دیدید از افرادی که حالا داشتن از گوشی استفاده میکردن؟
چگونه تو خود مغز اثر میکنه؟ مغز خب پردازشگر یه مسئله که از دیدگاه نوروساینس امروزه مطرحه و اشتباه میشه خیلی در بررسی ها، این که مغز بخشی از پردازش اطلاعات هیجانی عاطفی رو به عهده داره. ما یه سیستم هیجانی داریم، این یه سیستم پیچیده‌ایه، به این سادگی هم تو آزمایشگاه نمیشه به همه چیزش دسترسی پیدا کرد. بالاخره حتما همه شنیدن از ناخودآگاه هم صحبت میشه، به آگاهی راه نیافته اطلاعات هم صحبت میشه.
بله.
ولی اجازه بدید از خود کارکرد مغز صحبت کنیم. مغز یک ریتم داره، یه ساعت درونی داره که اینو ما در روند تحول مغز در میلیون ها سال به ارث بردیم. بیداری، هوشیاری، فعالیت و بعداً خب دوره خواب.
بله.
چه ضروریش و یکی از مسائلی که از اول شروع کردن و تحقیقات هم نشون میده یه خروار ما ماتریال داریم، من در یه جمله خلاصه کنم، یکی که اینترنت میتونه اثر بذاره به ویژه در جوانها، دانش آموزا، دانشجویان، مسئله این ساعت، این ریتم بیولوژی مغزه که فوق‌العاده های اهمیته، که اگه این ریتم به هم بخوره اختلالات در بدن، روان و حتی در ارتباطات اجتماعی ایجاد میشه و اینو ما شاهد هستیم. اونایی که خارج از حد فیزیولوژیک و طبیعی به هر چیزی به ویژه اینترنت، به ویژه با وسایل دنیای مجازی برخورد کنن و از یه مدت زمانی بیشتر استفاده کنن، این ریتم به هم میخوره.
بله.
این ریتم به هم بخوره، خب توجه یا جیری و ارتباطات مناسب هیجانی عاطفی هم در انسان آسیب میبینه. شما این زنجیره رو در نظر بگیرید که یه مسئله اساسی زیستی داره آسیب میبینه. حالا این یه بخشش، من بهش برمیگردم، ولی کسی چه از تابلت یا از وسایل دیگه استفاده میکنه معمولا بدنش فیکس شده است. درسته در راه رفتن هم میشه اطلاعات رو چسب کرد، ولی کلن نشستن و تمرکز روی یک دستگاهی که ازش اطلاعات رو میگیره و شاید هم رد و بدل میکنه.
بله.
خود این ما دقیقا آزمایش های بسیار بسیار خوبی شده. قدیم من در تمام بخشی کار کردم، یه حدود 30 سالی برای فیزیوتراپی ما، بیشتر راننده های چه قدیم ماشین های سنگینی داشتن اونا می اومدن. حالا خب همه چیز اتومات شده، حالا جوان هایی هستن که آرتروز و اختلالات عصبی ماهیچه‌ای در اندام های فوقانی دارن، دائما خم شده و یه نوعی بدون حرکات مناسب در حقیقت فیکس میشه. سیستم عصبی عضلانی.
بله.
که سیستم بسیار مهمیه، با فعالیت‌های ذهنی ما هم ارتباط داره. جالبه که تعداد شکایت‌های ناحیه گردن، اندام‌های فوقانی و حتی میگرن، سردردها، عدم تمرکز در اونهایی که بیشتر از حد از این وسایل استفاده میکنن آمار بالا ما به ویژه در جوانها میبینیم. خب آرتروز در سنین بالا هم مراجعه داریم میبینیم، ولی در جوانها این داره آمار بالا میره. پس بنابراین اول از بدن شروع کنیم، میبینیم که یه نوعی استفاده نامعقول و خارج از دوزاجی که ما اجازه داریم استفاده کنیم روی خود بدن ما چه اثرات جانبی داره. حالا شما این اختلال سیرکادیان یا ساعت درونی رو اضافه کنید به سیستم بدنی. بدن مخصوصا در جوانها چه نیاز به فعالیت داره، موقعی که این فعالیت کمتر بشه متابولیسم بدن هم به هم میخوره. کما این که ما با چند تا مسئله هم روبرو هستیم. یکی از اینها مسئله فاست فوده. اینا که خیلی درگیر این مسائل هستن، حوصله یک تغذیه سالم که خودشون آماده کنن یا در جریان باشن ندارن و رو میارن به چیزهایی که سهل الوصول، خیلی سریع ازش استفاده کنن و حتی موقع استفاده از ساندویچ هم ولکن نیستن، با این دستگاه ها بایستی ارتباط داشته باشن. خب انسان یه موجودیست اجتماعی. تعریف انسان از زمان یونان باستان این هست که انسان یه موجود حیوان اجتماعی است و ناطق هم هست، به زبان دسترسی داره و تعریف های دیگه. خب موقعی که ما از یه موجود اجتماعی صحبت می کنیم، ارتباط شخصی که با ارتباط اجتماعیش مشکل داره، علائمی که ایجاد میکنه، یکیش مسئله در خود فرو رفتگیش، بیشتر با خودش در درون خودش اطلاعات رو پروسس میکنه بدون اینکه ارتباط سالم و مؤثر با اعضا خانواده در زبانها به ویژه با در مدرسه، در دانشگاه که ما هم میبینیم، ارتباط با دیگران. شخصیت وسیله ارتباطات ساخته میشه. مغز کارش مدارا هست.
بله.
ارتباطات ساختاری، سیستم های حرکتی، حسی، هیجانی، عاطفی، این مدارها آسیب میبینن و این مدارها هستن که رفتار ما، کردار ما، آگاهی ما را مشخص میکنن. آگاهی ما وسیله این دو تا نیمکره در مغز داریم، نیمکره راست، نیمکره چپ، که به هم وصلن، با هم کار میکنن و ما میدونیم که نیمکره چپ غلبه داره، منطق داره، تحلیل میکنه، زبان در اونجا لانه کرده. در فعالیت های عالی ذهن خطراتی که سوء استفاده یا استفاده نامعقول به خصوص از نظر زمان مادی بیشتر باشه، این رابطه دو تا نیم کره راست و چپ به هم تعادلش از دست میره. اینو قرار نیست با ام‌آرآی و نوار مغزی مشخص کنن. این در رشته ما در نوروسایکولوژی وسیله آزمون‌هایی که داریم میتونیم دقیقا مشخص کنیم که روکرد این مغز بیشتر کلی‌گرا، بیشتر تصویری.
بله.
حالا دیگه میدونید که تصویر داره جلو فکر رو میگیره. فکر کردن، سازمان بندی رفتار نتیجه تعامل دو تا نیمکره با مدارهای نویرونی است که ریز ساختارش هم وجود داره. ریز ساختار ما به شیمی بگیم نوروترانسمیتر، مثل سروتونین، دوپامین و اینا حال ما را مشخص میکنن. در اونهایی که استفاده های نامعقول میکنن، بالانس حتی شیمی مغز به هم میخوره و نتیجه میشه افسردگی و میتونه اختلال حافظه، اختلال در یادگیری، اختلال در منش اجتماعی باشه. ما بالاخره مغز رو باز نمی کنیم که ببینیم چه تأثیری اتفاق
ولی از بازخوردها، از رفتارهای فرد واکنشش متوجه میشیم که تأثیرات مخربی رو روی مغزش گذاشته این دستگاه. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر حسن عشایری، متخصص مغز و اعصاب. آقای دکتر، یک کتاب هم به ما معرفی میکنید برای افرادی که تمایل دارن در این رابطه بیشتر بدانند.
نوشتن یه مدار خاصیه، یه فعالیت خاصیه نوشتن. امروز مردم دیگه نمی نویسن، نوشتار آسیب دیده. حالا صحبت ها کوتاه شد، کتاب هست، اسمش آیا می دانید اینترنت با مغز شما چه کار می کند؟ این به فارسی ترجمه شده و تأثیرات همین فرایندی که شما سوال فرمودید مفصل در نتیجه تحقیقات داده شده.
بسیار عالی. پس کتاب عنوانش این هست، آیا میدانید اینترنت با مغز شما چه کار میکند؟ پیشنهاد آقای دکتر عشایری برای کسانی که تمایل دارند بدونن که اثر تبلت و گوشی بر روی ساختار مغز چه هست. خیلی ممنونم آقای دکتر. گفتگو کردیم با آقای دکتر حسن عشایری، متخصص مغز و اعصاب و روانپزشکی و همطور استاد دانشگاه علوم پزشکی. آقای دکتر، راجع به اتفاقاتی که میتونه در اثر استفاده از تبلت و گوشی بر روی ساختار مغز بیفته با ما صحبت کردن و به نظرم بعد از خوندن کتابی هم که معرفی کردن دیگه انتخاب با ماست، که با مغزمون، با ساختارش، با هر آنچه که قراره تا آخر عمر ما همراه باشه چه کار میکنیم. ریش و قیشی دست خودمونه و علل خصوص این که باید حواسمون به بچه هامون هم باشه دیگه، برای اینکه چطور یاد بگیرن از این وسایل استفاده بکنن. تنتون سلامت باشه، روز خوش، خدا نگهدار.
صدای شهر،
روزتون بخیر باشه همراهان گرامی شنوندگان محترم صدای شهر. خوشحالم که در این بخش 10 دقیقه‌ای با ما همراه هستید. یک توصیه برای شما دارم، شما رانندگی محترمی که صدای من رو دریافت میکنی، وقتی پزشک برای شما راننده گرامی داروی تجویز میکنه حتما ازش سوال کنید که در زمان استفاده از دارو آیا اجازه دارید رانندگی کنید یا خیر.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران، صدای شهر
88 82 301،
صدای شهر.
شنوندگان محترم، در این بخش 10 دقیقه‌ای با موضوع دلیل اهمیت فرهنگ رانندگی در خدمت شما هستیم که اصلاً چیه و چه کار کنیم که رانندگی بهتری داشته باشیم. پیشنهاد میکنم که همراه ما باشید و البته ازتون میخوام که در این بخش شنونده گفته های خانم مصطفی همکار خوب گزارشگرم هم باشید که در میان شما هستن و در رابطه با موضوع صحبت میکنن.
اینجا استدیو صدای شهر.
دلیل اهمیت فرهنگ در رانندگی چیه؟
به نظر من توجه کردن به هنجارهای اجتماعی و اطاعت از قوانین رو نشون دادن شخصیت فردی خود شخص در جامعه میباشه.
مثال بزنید برای ما. مثل
این که تو این رانندگی به حریم همدیگه به قول معروف حالا تجاوز نکنیم.
درسته.
احترام بذاریم. بی موقع بد موقع هر جای دستان رو موق نذارین، عصبی نشین.
من یه سوال دیگه دارم از شما. یه راننده وقتی بتونه خشمش رو کنترل بکنه، خب درگیری هم به وجود نمیاد دیگه، قاعدتا ترافیک هم نخواهیم داشت.
100% همینه، این که به هم احترام بذاریم، به قوانین احترام بذاریم، همه چی برمیگرده به خود شخص.
آفرین. برگشتیم به سوال ما، فرهنگ. این فرهنگ از کجا نشأت میگیره؟
از خود شخص، خانواده شخص، جایی که حالا به قول معروف اونجا بزرگ میشین، اون فرهنگ رو بهش یاد میدن، حالا چه تو مدرسه هست، چه محیط کاره، چه 100% خانواده، خیلی تأثیر داره.
دلیل اهمیت فرهنگ در رانندگی چیه؟
دلیل فرهنگ تو رانندگی به نظر من، انسان هر چقدر قانون مدار باشه بهتره. متاسفانه من خودم توی این محل، اسم میبرم این محل رو، بارها دیدم که چه تصادفایی شده سر این که اصلا چرا راه نداده به این سر چهار راه نداده که این آقا یا خانم رد شه. من نمیدونم چه فرهنگیه. ما تو غذا خوردن، تو کارهای عمومیمون به همدیگه خیلی تعارف میکنیم، ولی تو رانندگی نمیدونم.
فرهنگ بستگی به آموزش خانواده داره به نظر من.
اگه آموزش دیده باشن اشخاص که میتونن تو رانندگی درستی انجام بدن، مثل بستن مثلا کمربند، خانواده آموزش ببینن، مطمئنا همیشه کمربند ماشینشون رو میبندن، آسیب نبینن.
شما پس معتقد هستین که یک راننده علاوه بر این که باید قانون مدار باشه، باید فرهنگ هم در وجودش نهادینه شده باشه؟
بله، همین درست این حرفی که خودتون میزنین نظر منم هست.
کسی که راننده است باید اول از همه قانون رانندگی رو بدونه. یعنی من از دیدگاه خودم دارم میگم، خود رانندگی خودش یه نوع علمه. یعنی کسی که راننده هست باید علم اینو داشته باشه که وقتی میشینه پشت فرمون تماما فکرش خود رانندگی باشه و حواسش جمع رانندگی باشه.
و این که ما متاسفانه بارها شاهد بودیم در رانندگی اتفاقات عجیب غریبی میفته که هممون میگیم که مثلا فلانی فرهنگ نداشت، مثال آشغالش رو از شیشه ماشینش میندازه بیرون و هزار دلیل دیگه. میخوام ببینم این فرهنگ رانندگی چجوری در هر فردی نهادینه سازی میشه؟
این فرهنگ باید کاملا ریشه‌ای باشه.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ روی خط تلفنی ما هستند. جناب سرهنگ، اگر موافق باشید درباره دلیل اهمیت فرهنگ رانندگی با شما صحبت کنیم که حالا چیست؟
بله، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز برنامه شما. در خدمت شما هستم. ببینید، خود فرهنگ رانندگی یعنی چی؟ فرهنگ رانندگی یعنی احترام گذاشتن به دیگران. و اگر ما احترام به دیگران رو انجام بدیم، عملاً داریم حقوق شهر بندی رو رعایت میکنیم. وقتی یه مقوله داریم به اسم تصادف، این تصادف از سه عامل نشأت میگیره: انسان، راه، وسیله نقلیه. که 80% از این فلش این تصادف به سمت انسانه. چرا؟ چون برگرفته از اون فرهنگ رانندگی، به خاطر اینکه اون راننده که منجر به بروز یه فقره تصادف فوتی، جرحی و یا خسارتی شده، یعنی اینکه حقوق شهروندی رو رعایت نکرده، یعنی اینکه یه تخلفی رو انجام داده. یعنی عملا میتونیم بگیم که فرهنگ رانندگی رو زیر پا قرار داده و منجر به وجود این حادثه دلخراش شده. درست روندن سرکار خانم رشدادوست، محرف شخصیت یک فرده. ما میتونیم با نحوه رانندگی خودمون میتونیم به خودمون به مردم بقبولونیم که آیا بنده‌ای که پشت فرمون نشستم شخصیت من مصداق چه شخصیتیه؟ آیا خوب دارم عمل میکنم یا دارم بد عمل میکنم با این رانندگی؟ و این خودش باعث میشه که سطح اجتماعی و فرهنگ رانندگیمون ارتقا پیدا کنیم. ما با توجه به در اصلی که الان قرار داریم که افزایش خودرو و مکانیزه شدن زندگی تمامی بشر رو تحت سایه خود قرار داده، بعضی موقع این رفتارهای ضد اجتماعی یا همان رانندگی‌های خشن رو ما داریم درگداری مشاهده میکنیم که کلن اصول و فرهنگ رانندگی رو داره تحت سایه قرار میده. ببینید، ما باید به سمتی بریم که رانندگی تدافعی باشه، نه رانندگی تهاجمی. درسته که افزایش خودرو و مکانیزه شدن زندگی بشر داره همه چیز تحت شعار قرار بده، ولی نباید این نکته رو فراموش کنیم که رانندگی بهترین گزینه‌اش گزینه رانندگی تدافعیه. ما همه اینها رو بایستی یک طریقی نهادینه کنیم. ببینید، ما باید به سمت و سوی بریم که فرهنگ درست خوندن، فرهنگ خوب رانندگی کردن باید نهادینه بشه در بین تک تک اقشار جامعه، در تمام جوامع. ما باید به اون سمت بریم که اگر جایی ما پلیس رو نداشتیم و عدم حضور پلیس در اون محل، رانندگی ما رو باید به بهترین وجه نشون بده. یعنی به یک نوع دیگری معرفی کنن. مثلا ما داریم در یک خیابونی میریم که در روزهای قبل، در ماهای قبل، در سالیان گذشته پلیس بایستی مستقر میشد یا دوربین‌های نظارتی بایستی مستقر میکردیم. ولی الان با افزایش فرهنگ ما در رانندگی، عدم حضور پلیس و عدم این تجهیزات الکترونیکی، در نبود اونها ما بهتر رانندگی کنیم. این بایستی نهادینه بشه. وقتی نهادینه بشه با نبودن پلیس، با نبودن تجهیزات الکترونیکی، ما خوب روندیم، یعنی اولا میتونیم این فرهنگ رو به کشورهای دیگر هم گسترشش بدیم و میتونیم ارتقا بدیم. ببینید در مقوله فرهنگ رانندگی میتونیم بگیم که اگر خوب روندیم کاهش تخلفات داریم، عملا وقتی کاهش تخلفات داشته باشیم کاهش در تصادفات داریم، وقتی کاهش در تصادفات داشته باشیم عملا اینجا میشه ما ایمنی داریم در رانندگی، یعنی ما افزایش داریم ایمنی رانندگی ما رو.
بسیار خوب، از توضیحات کامل جامع شما صمیمانه سپاسگزارم. جناب سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
تهران
شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
سپاسگزارم در این بخش هم ما رو همراهی کردید. برای همه شما آرزوی حال خوب دارم. امید به خود بخش بعدی رأس ساعت 13:45 دقیقه با شما خواهم بود.
شد بشی مال دلم، میبینم اون روزی و که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی؟
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جنزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره، تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خواست داره، تو بودی همه جنزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا میادگاه دوستداران سلامتی و هیجان است. قرعه کشی جایزه که بزرگ 5 خودروی ایرانی مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد برگزار شد و برندگان مشخص شد. آقای محمد کریم، خانم مهناز قیاسی زاده، آقای سجاد اکبری، آقای بهزاد میرساجدی، آقای مسیب باهری پور. موج جوایز هیجان انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123 800